به رساله یعقوب دقت میکنیم و فصل چهارم. اما بگذارید از فصل سه شروع کنیم، زیرا آغاز اون از فصل سوم هست. بگذارید از آیه 14 فصل سه شروع کنم تا فصل چهار و آیه 12. به کلام خدای زنده و عقیق دقت کنید. یعقوب فصل سوم آیه 14. اما اگر در دل خود حسد تلخ و نزاع دارید، فخر مکنید و به ضد حقیقت دروغ مگویید. این حکمت از بالا نازل نمی شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. در هر جایی که حسد و نزاع است، در آنجا آشوب و هر امر زشت موجود می باشد. اما حکمت که از بالاست، اول پاک است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بدون تبعیض و ریا، و میوه عدالت در صلح کاشته می شود برای آنانی که صلح می کنند. از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید می آید؟ آیا نه از امیال شما که در اعضای شما جنگ می کند؟ تمع می ورزید و ندارید، می کشید و حسد می نمایید و نمی توانید به چنگ آرید و جنگ و جدال می کنید، ولی ندارید از این جهت که درخواست نمی کنید. و درخواست می کنید و نمی یابید از این رو که به نیت بد درخواست می کنید تا در لذات خود صرف نمایید. ای زناکاران، آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد، دشمن خدا گردد. آیا گمان دارید که کتاب بیهوده می گوید روحی را که او در ما ساکن کرده به حد حسادت بر ما اشتیاق دارد؟ اما او به فزونی فیض می بخشد، بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد، و به خدا نزدیکی جویید و او به شما نزدیک خواهد شد. دستهای خود را پاک سازید ای گناهکاران، و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. خدا خواهد سازید، ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز فرماید. ای برادران، یک دیگر را ناسزا مگویید، زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او داوری کند، شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت داوری می کند. اما اگر بر شریعت حکم کنی، عمل کننده به شریعت نیستی، بلکه داور هستی. قانونگذار یکیست که قادر به رهانیدن و هلاک کردن می باشد. تو کیستی که بر کسی دیگری داوری می کنی؟ هر کس در این دنیا بدون استثناء دو نوع حکمت رو داره. اگر بی ایماندار نباشه، حکمتش دنیاویست، حکمت خودش است، بر اساس غرور خودش، بر اساس عشقی که به خودش داره، بر اساس اون خدایی که می پرسته، یعنی خودش. و چون خودش رو میپرسته و خودش رو برتر از هر کس میدونه و حاضر به هر تلاشی دست بزنه تا به خواسته ها و لذاتش برسه، و اون خدا او رو هدایت میکنه و اون خدا خودش هست، این فرد خودپرسته. از سوی دیگه کسانی که مسیحی شدن، ایمانشون راستینه، بر اساس حکمت آسمانی زندگی میکنن، حکمتی که از خودشون نیست، حکمتی که منشأش خارج از این دنیا است و در خدای زنده است، در اندیشه خدای زنده و حقیقی است. و این حکمت یک زمان جس پوشید و در این جهان گام برداشت در شخص عیسی مسیح، و این حکمت در این کتاب مکتوبه تا وقتی که اون رو میخونید به اون حکمت دریابید. و این کلام هیچ چیزی نیست مگر اون حکمتی که در اندیشه و نظر خدای زنده است. و اگر شما بر اساس این حکمت زندگی کنید، زندگی شما کاملا متفاوت خواهد بود با اون فرد اولی، کسی که با اساس حکمت خودش زندگی میکرد، کسی که زندگیش پر از جنگ و نزاع و خودخواهی و جنگ و خودپرستی و عصبانی بودن و غیر است. و کسی که با حکمت خدا زندگی میکنه، این فرد به دنبال صلح، محبت، به دنبال پارسایی و همه اون چیزهای نیکی که در یک فرد مسیحی است و خداوند به او عطا میکنه. چنان که دیدیم فصل چهار تأکید میکنه بین حکمت انسانی و حکمت آسمانی، و اینا رو زیر میکروسکوپ میذاره، به ویژه اون حکمتی که انسانیست و زمینیست. این حکمت رو زیر ذره میذاره تا دقیقاً و به روشنی ببینید که چه نوع زندگی این فرد خواهد داشت، فردی که بر اساس حکمت خودش زندگی میکنه و جدای از حکمت خداوند. بگذارید این مطالب رو دوباره مرور کنیم. فصل 4 دقت کنید. به خاطر خودخواهیمون، به خاطر اینکه به دنبال شهوات خود هستیم، میخوایم برای خودمون زندگی کنیم، به دنبال خواسته های خودمون هستیم، اون وقت زندگی ما پر از جنگ و نزاع هست، پر از نفرت، پر از طمع ورزی، پر از جنگ. پس یک دشمنی هست که در دل ما سکنا گزیده و زندگی ما رو این دشمن نابود میکنه و خراب میکنه. وقتی که اجازه میدیم این حکمت زمینی و شیطانی زندگی ما رو کنترل کنه و این خودخواهی و این محبت به خود و این عاشق خود بودن و شیفته خود بودن باعث میشه تا حسد بورزیم، طمع کنیم. بیاد دارید حسد ورزیدن چه است؟ صرفا این که حسد داشته باشه نسبت آنچه که دیگران داریم، بلکه شما حسد دارید و اون چیز رو میخواهید و نمیخواهید، نمیتونید به اون برسید و تمام تلاشتون میکنید که اون فرد هم اون رو نداشته باشه. این نوع حسادت کشنده است. تمام میوزید و ندارید، میکشید. جدت عاشق اون هستید تا بهش برسید و چون به اون نمیرسید مرتکب قتل میشید. شما کسانی که چیزی دارن و شما اون رو ندارید، از اونا نفرت دارید، هرچند که نمیتونید اونا رو بکشید، اما در دلتون از اونا نفرت دارید. و دیدیم که چگونه این اصل در سیاست امریکا عمل میکنه و چگونه دولتمندان، ثروتمندان و مالیات برشون میبندن تا اون پول رو از ثروتمندان بگیرن و خرج فقرا بکنن و شما بچونین سیاستمداری رأی میدید تا اون پولی رو که به فرد ثروتمند تعلق داره گرفته بشه و به شما بدن. علاوه به ما گفته شده که این خودخواهی باعث میشه تا فرد حتی دعا کردن رو فراموش کنه. اگر کسی خودش رو خدای خودش بدونه نیازی به دعا نداره. خدا نیازی به کسی نداره. و در نتیجه این فرد از خدای زنده چیزی نمیخواد. زیرا تصور میکنه که هر چه رو که میخواد میتونه به دست بیاره. در نتیجه این فرد چیزی نداره. از این جهت که درخواست نمیکنه. و علاوه به شکل غلطی ممکنه فرد دعا کنه، درخواست میکنه و نمیابه، از این رو که به نیت بدی درخواست میکنه. و این آراتو در جلسه قبل توضیح دادیم که اگر از خدای زنده نخواهیم، او که آفرینده همه چیز هست، او که نجات دهنده قوم خودش هست، پدر خداوند ما عیسی مسیح، این تنها خدای زنده و حقیقیه، و اگر از او درخواست نکنیم، از او نخواهیم در دعا، در نتیجه نخواهیم داشت. و خداوند در کلامش گفته که چیزهایی هست که او برای ما انجام نخواهد داد مگر اینکه در دعا اونها رو بخوایم، درخواست کنیم. او به دعای ما وابسته نیست، اما ما به این دعا وابسته ایم. علاوه چیزهایی هست که یکی مندار ممکنه درخواست کنه و به اونها نرسه چون به دلیل بدی اونها رو درخواست میکنه یا صرف لذات خودش کنه. نیت فرد اشتباه. ما ممکنه بگیم خداوند این بیماری من رو شفا بده. خداوند میگه نه. برای تو بهتره که رنج بکشی. ممکنه بگه خداوند من پول بیشتری میخوام. خداوند میگه نه. به چه علت خداوند این دعایی که درست اثرت میکنه؟ زیرا دلیلی که ما اون چیزها رو میخوایم اینه که تا اون چیزها رو صرف خودمون بکنیم و نه ملکوت خداوند. من میگم خداوند من میخوام من رو شفا بدی از این درد، زیرا نمیخوام عذاب بکشم و میخوام احساس خوشی داشته باشم. و خداوند میگه خب تو چیز درستی رو درخواست کردی، اما نیت درست نیست. آنچه که واقعا باید میگفتی اینی که خداوند عیسی مسیح من رو شفا بده تا من بتونم به شکل مؤثرتری تو رو حرمت بذارم و تو رو جلال بدم و از تو لذت ببرم. خداوند من به پول نیاز دارم. خداوند میگه نه. حالا چه میکنه؟ میخوای این پولا رو بگیری و آسایش بیشتری داشته باشی، ماشین گران قیمتی داشته باشی. خداوند میگه نه. آنچه که تو باید درخواست کنی اینه که خداوند من پول بیشتری نیاز دارم تا اون رو صرف کار ملکوتت بکنم و پیشبرد ملکوتت و نجات گمگشتگان. پس ببینید خودخواهی و محبت به خود مانع دعا کردن میشه و مانع میشه تا خداوند به دعای ما پاسخ بده، اون دعایی که میکنیم و از خودخواهی برمیاد. علاوه در آیه 4 چنین میگه: اگر شما عاشق خودت باشی و خودپرست باشی و برای خودت زندگی کنی، اون وقت تو یک زناکار محسوب میشی. بدین معنا که تو عروس بیوفای یهوه هستی، یعنی نسبت به خداوند عیسی مسیح خیانت ورزیده و در نتیجه اون دشمن خداوند شدی. آیا نمیدانی که دوستی دنیا، عاشق فرهنگ جهان غرب شدن، دشمنی با خداست؟ و هر که میخواد دوست این فرهنگ شریر جهان غرب باشه، دشمن خدا میشه. و در آیه 5 به ما میگه که امید هست، جای امید برای ما هست. آگه من داره که کتاب بیهوده میگوید روی را که او در ما ساکن کرده به حد حسادت بر ما اشتیاق دارد. روح القدس اشتیاق این داره تا شما در قدوسیت روش کنید، تا دعا کنید، تا پشت کنید به اون خدایی که میپرستید، یعنی خود پرستیتون، و بعد خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید. و اون عاشق اینه تا شما قدوس باشید و مقدس زندگی کنید. و در آیه 6 چنین میگن: اما او به فزونی فیض میبخشد. بسیار فزونتر از مشکلات شما، بیشتر از وسوسه هایی که باید با اونها روبرو بشین، فیضی که بسیار بیشتر از قدرت های شیطانی و قدرت جهنم است. خدای زنده به فزونی فیض میبخشد، بسیار بیشتر از نیروهای شریر این جهان. و در نتیجه کتاب مقدس میگه خدا متکبران را مخالفت میکند اما فروتنان را فیض میبخشد. بسیار هولناکه تا خداوند در برابر کسی بیسته، کل زندگی علیه شما عمل کنه و حتی به دعای شما پاسخ نده. هر کاری رو که میخواید انجام بدین باهاش مخالفت ورزه. اما اگر در غرور ادامه بدی، در تکبر، یعنی در اون خودخواهی، در خودپرستی، اگر در اون ادامه بدید، خدای زنده با شما مخالفت خواهد ورزید. اما خداوند به فروتنان فیض میده. افراد فروتن چه کسانی هستند در این آیه؟ کسی که دریافته که هست، میدونه رابطهش با خدای زنده چه هست، میدونه که خدا نیست و خودپرست نیست، میدونه تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و او در برابر این خدا هیچه و کاملا آگاه از ناتوانی و ضعف خود و همچنین وابستگی کاملش به خدای زنده. در میابه که ضعفای زیادی داره و هیچ کاری نیست که بتونه به دست تنهایی انجام بده جدای از فیض و قدرتی که خدای زنده میده. و خداوند و قول داده که اون و فیض و قدرت رو بده تا به اون شکلی که خداوند میخواد اون فرد زندگی کنه، تا خدا رو جلال بده و از اون لذت ببره. خداوند فیض میده تا از خودخواهی و خودپرستی دوری بجویه. خداوند فیض میده، یعنی مورد محبت خاص خدای زنده است. و در این فیض قدرتی است. خداوند دیگه در برابر او نایستاده، بلکه هوای او رو داره و بهش توانایی میده تا هر شرایطی رو تحمل کنه و مقابله کنه و بیسته. و سپس یعقوب نتیجه میگیره در آیه 7: پس یا در نتیجه خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزید. یعقوب نمیگه چون خداوند با شما مخالفت نمیکنه، اون وقت هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید. نباید نگران این باشید که خداوند رو ناراحت کنید. نمیگه خداوند شما رو دوست داره و ممکن نیست او رو ناراحت کنید. و محبت خداوند به شما اجازه میده هر کاری دوست داری انجام بدید. یعقوب نمیگه محبت خداوند به ما کاملا غیر مشروطه. خیر، بسیار چیزها هست که خداوند به ما میگه که باید انجام بدیم و اگر اونها رو انجام ندیم محبتش رو از ما میگیره. یکی از آموزه‌های بسیار خطرناک امروزه در کلیسا می‌شنویم اینه که محبت خداوند به قوم خودش کاملا غیر مشروطه. و اینو در همین آیه می‌بینید: فروتنان را فیض می‌بخشد، پس خدا را اطاعت نمایید. خداوند نمی‌گید من تو رو دوست دارم بهت فیض میدم، هر جور دوست داری زندگی کن. من یاد دارم پدر بزرگی داشتم و این اینقدر من رو دوست داشت که هر شرارت و شیطونی میکردم در بچگی از سرم میگذشت. بقیه نواده‌هاشو تنبیه میکرد اما با من کاری نداشت. توی خونه پدر بزرگم یک سری از این اشیاء عتیقه بود و یک بار من و خواهرم یکی از این اشیاء عتیقه رو شکستم و پدر بزرگم من رو دید. فکر کردم الان کتک رو خوردم، به ویژه چون اون عتیقه به مادر بزرگم تعلق داشت. فکر کردم مادر بزرگ من رو کتک میزنه و تنبیه خواهم شد. اما چون میدونستم پدر بزرگم چه لطفی به من داره، به سرعت رفتم تو بغل پدر بزرگم و نشستم روی زانوش و بعد پدر بزرگم گفت نگران نباشید، این بچه کوچولو اشتباه کرده، از سرش بگذرید. دوستان عزیز، خدای زنده مثل اون پدر بزرگ من نیست که شما بدید روی زانوش بنشینید و او بگه مهم نیست. شما خودو تسلیم خداوند سازید، اون وقت مورد لطفش قرار میگیرید. تسلیم او بشید، او با شما مخالفت نمیکنه، اما باید تسلیم او بشید، باید از او اطاعت کنید، باید اراده خود رو تسلیم اراده او بسازید. یعنی بگید خداوند من دیگه نمیخوام ناخدای کشتی زندگیم باشم، نمیخوام خدای زندگی خودم باشم، نمیخوام به اون شکلی که دوست دارم زندگی کنم، بلکه اراده تو رو میخوام. هر آنچه که تو میخوای من انجام دهیم و در کتاب مقدس به من گفتی، من اون رو انجام میدم. این یعنی اطاعت از خدای زنده. آگوستین قدیس در اعتراف نامش یک مطلب جالبی میگه. دعا میکنه نزد خداوند و چنین میگه در دعاش: خداوندا، هر آنچه را که فرمان دادی به من عطا کن و هر آنچه را که فرمان دادی من انجام خواهم داد. یعنی خداوند تو به من فیض بده و من هر کاری که تو فرمان دادی انجام خواهم داد. زیرا تنها چیزی که مهم هست برای کسی که میخواد با حکمت زندگی کنه، یعنی که خداوند زندگیشو کنترل کنه. اگر شما همه فیض و محبت و لطف و دوستی خداوند رو میخواد در زندگی داشته باشید، اگر میخواد خداوند از شما حمایت کنه، برای شما فراهم کنه، دوست شما باشه، باید از او اطاعت کنید. هر لحظه از زندگیتونو. این اطاعت در این واژه حال استمراری است. خدا را اطاعت نمایید. مداوم. از این کار دست نکشید. به شکل مداوم این کار انجام بدید. به شکل مرتب. هر روز از زندگیتون بگید خداوند عیسی مسیح، من زندگیم رو تسلیم اراده تو میکنم. به من قدرت بده تا آنچه را که میخوایی و گفتی انجام بدم. اما در همین خلاصه نمیشه. با آیه 7 دقت کنید. ادامه اون چنین میگه: با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. ایمان داشته باشید که ابلیس وجود خارجی داره. شخصی به نام شیطان وجود داره و کاملا بی ارزشه. کاملا شریره و هیچ نیکی در اون نیست و او در روی زمین سرگردان مثل شیر و غران به دنبال اینی تا کسی رو فرو ببره. ببینید چه کسی رو میتونه از دستان خداوند برباید. به دنبال این تا کسی رو پیدا کنه تا او رو پرستش کنه به جای خدای زنده. دقت کنید به رساله پتروس در فصل رساله اول فصل پنجم. در اینجا اینی که پتروس همین مطلب رو میگه که یعقوب به ما گفته. در آیه 6 چنین میگه: پس زیر دست قدرتمند خدا فروتنایی نمایید. دریابید که شما ضعیفید و خداوند قادر متعاله. دریابید که شما باید تسلیم او باشید، زیرا کاملا ناتوانید. زیر دست قدرتمند خدا فروتنی نمایید. اون دست قدرتمند از شما حمایت میکنه تا شما در وقت معین سرفراز نماید. بگذار ببینیم جان کلوین چگونه این موضوع رو آیه رو تفسیر میکنه. جان کلوین در کل زندگیش بیماری های بسیار زیادی داشت، رنج میکشید. روزی نبود که بدنش درد نداشت باشه، احتمالاً از سل و سرطان معده در رنج بود و برای هیچ کدوم درمانی در اون زمان نبود. این ایشون دائم در درد بود و یک بار وقتی که در درد شدیدی بود، ایشون گفت: ای خداوند، دست تو به شکل قدرتمندی بر من قرار داره، اما من تسلی میگیرم از اینکه این دست توست و نه دست دیگری. و گاهی دست خداوند ممکنه سنگین باشه بر روی ما و گاهی ممکنه زندگی ما به هم ریخته باشه و گاهی ما نتونیم پیش رومون ببینیم و در زندگیمون درد و ناراحتی باشه. اما اگر خداوند با شما باشه، دست او بر شما باشه، میتونید با کلوین دعا کنید و بگید خداوند دست تو بر من سنگینی میکنه، اما تو رو شکر میکنم که این دست توست و نه دست پدرم. این دست پدر آسمانیه، دست دوست منه. وقتی که شیطان میاد و شما رو وسوسه میکنه و میخواد زندگیتون رو سخت کنه، میخواد شما رو از خدای زنده دور کنه، شما رو وسوسه میکنه، در برابرش مقاومت کنید. شیطان ترسوه. وقتی که در برابرش بایستید و مقاومت کنید، دمبشو میذاره روی کولش و فرار میکنه. اول پتروس فصل 5 آیه 6: زیر دست قدرتمند خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید. تمام نگرانی های خدا به وی واگذارید، زیرا که او مراقب شماست. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می جوید تا ببلد. اما چه اتفاقی می افته؟ شیطان مثل شیر قران گردش می کنه، اما چنین نیست. تنها یک شیر قدرتمند در این جهان است و او شیر قبیله یهودا است، خداوند ما عیسی مسیح. شیطان سعی می کنه شما رو بترسونه، به وحشت بیاندازه، اما جای ترسی از اون نیست. برای کسی که زیر دست قدرتمند خداونده و اگر در چنین وضعیتی باشید، نباید ترسی از شیر و قران داشته باشید. در برابر او بایستید، نترسید، از شیطان وحشتی نداشته باشید، زیرا خدای زنده از شما حمایت میکنه. در برابر ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. سپس یعقوب با این فرامینش ادامه میده، این موسی فرمان میده. اما این فرامین یعقوب برای کسانی است که فیض بیشتری به اونها داده شده. هرچند که این فرامین ممکنه سنگین به نظر برسه، شما میتونید اونها رو انجام بدهید، زیرا فیض خداوند به فزونی به شما میرسه. آیه 8 یعقوب چنین میگه: به خدا نزدیکی جویید و او به شما نزدیک خواهد شد. چگونه به خداوند نزدیک میشیم؟ وقتی که او رو پرستش میکنیم، همراه با جماعت ربانی، وقتی که میام در کلیسا او رو پرستش میکنیم، به اون نزدیک میشیم، خداوند حضورش رو در اونجا به شما نشون میده. میتونید کلیسا رو ترک کنید و احساس کنید که شما در حضور خدای زنده بودید. به خدا نزدیکی جویید در زمان پرستش و او به شما نزدیک خواهد شد. و این بخشی از پاسخی که ما به خدا میدیم که به ما فیض میده، به خدای فیض، خدای تسلیس. به خدا نزدیکی جویید و او به شما نزدیک خواهد شد. دستهای خدا پاک سازید ای گناهکاران و دلهای خدا پاک کنید ای دو دلان. کار دیگه است که خداوند از ما میخواد انجام بدیم. وقتی که فیضش رو به ما میده و اون موضوع این است که توبه کنید. آیه بعد در مورد توبه کردن هست. من یک زمان یادمه که دانشجو بودم و میخواستم از شهری به شهر دیگه برم و لب خیابون، لب جاده ایستادم تا یک ماشینی منو سوار کنه و به جایی ببرم. و یک روز یک فردی منو سوار ماشینش کرد و من دیدم این فرد توی ماشینش اطلاعی داره از یکی از مؤسسات مسیحی، نام 4 قانون معنوی که چگونه شما نجات پیدا کنید. و اینا در واقع چنین تأثیری ندارن، اما در اون مقاله نوشته شده که اگر شما این 4 کار رو انجام بدین، اون وقت بدون شک نجات میابی و مسیحی میشی. من با خودم گفتم بذار از این فرصت استفاده کنم و با راننده این ماشین صحبت کنم و بگم اون چی که تو این مقاله نوشته شده درست نیست. به اون راننده گفتم این مقاله چی که شما داری؟ و راننده این ماشین تصور کرد که اکنون میتونه برای من یک موعظه عالی انجام بده و به مدت 2-3 ساعت برای من موعظه کنه. و گفت بله، این انجیل خداوند عیسی مسیح است و به تو میگه چگونه میشه مسیحی بشی. من گفتم آیا واقعا چه هست به من بگو. و ایشون گفت و به مدت 45 دقیقه صحبت کرد به اون مسیری که می رفتیم به سوی کالیفرنیا. و ایشون به اون 4 نکته اشاره کرد. خداوند تو رو دوست داره، برات نقشه عالی داره، عیسی مسیح برای همه مرد، از مسیح به خود وارث زندگیت بشه. و همه این 4 نکته رو مفصلا توضیح داد. و قبل از اینکه من از ماشینش پیاده بشم گفتم این جالبه، اما من از یک کلمه دیگه هم شنیدم از مسیحیان و نشنیدم از اون استفاده کنی. و این واژه، واژه توبه است. تو به من گفتی چگونه مسیحی بشم، اما نگفتی باید توبه کنم. ایشون گفت نه، ما دوست نداریم راجع به توبه صحبت کنیم مگر اینکه اول مردم مسیحی بشن. ایشون گفتم آیا میدونی خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ او گفت من به شما میگویم اگر توبه نکنید به همین شکل همگی شما هلاک خواهی شد. شما میتونید از خداوند عیسی مسیح بخواید تا وارد دلتون بشه، اما اگر هر روز از گناهانتون توبه نکنید و اون گناه ها رو کنار نگذارید، هر روزه شما نیز به همین شکل هلاک خواهید شد. چارلز اسپرژن که در قرن 19 موعظه میکرد در انگلیس، موعظه عالی داره به عنوان بازگردید و یا بسوزید. این واقعا کل قضیه رو توضیح میده در مورد توبه کردن. در اعترافنامه مسیحی وست‌مینستر عبارت عالی هست که من عاشق اون هستم. این در فصلی هست مربوط به توبه و خلاصش این هست: هیچ گناهی آنقدر کوچکی نیست که به خاطرش کسی به جهنم نیفته. کوچکترین گناه هم باعث لعنت شما خواهد شد. هیچ گناهی آنقدر کوچک نیست که شما رو به جهنم نیاندازه. شما فرض کنید بچه بودید و سن و سال زیادی نداشتید و آدامسی رو از کیف کسی دزدیدید. به خاطر این دزدی شما شایسته جهنم هستید، زیرا شریعت خداوند رو شکستید. اما با بقیه اون عبارت زیباست که چنین میگه: و هیچ گناهی آنقدر بزرگ نیست که بتونه کسی رو به جهنم بیاندازه اگر اون فرد واقعا توبه کنه. هیچ گناهی آنقدر بزرگ نیست. در نظر بگید بزرگترین گناهی که میتونید تصور کنید در این دنیا، اگر فرد واقعا ازش توبه کنه به خاطر اون به جهنم نخواهد افتاد. من پدر خانومم شبان کلیسا بود و من فراموش نمی کنم یک بار اون به من چه گفت: توبه کردن تو رو نجات نمیده. تو نمیتونی از راه توبه کردن خدا رو خوشنود سازی. توبه کردن تو رو نجات نمیده، اما بدون او غیر ممکنه که نجات پیدا کنی. این آیه در رساله یعقوب، خداوند ما میگه که شرط اون چه هست. خداوند میگه من میخوام شما دستهای خود رو پاک سازید ای گناهکاران و دلهای خود رو پاک کنید ای دو دلان. شما صرفا یک بار توبه نمی کنید، همونجور که شما دستاتون رو یک بار نمی شورید و مابقی عمرتون با دستای کثیف زندگی کنید. نه، دستای شما هر روز می شورید. شما دلهای خود رو یک بار پاک نمی کنید و توبه کنید و غیره. نه، چون مرتب دارید گناه می کنید و در نتیجه باید تا روزی که می میرید مرتب توبه کنید، تا لحظه‌ای که شما این دنیا رو ترک میکنید شما باید از گناهانتون پاک بشید، دستهای خود رو پاک کنید و دلهاتون رو در خون مسیح بشویید و پاک کنید، زیرا مرتب دارید گناه میکنید. تا زمان مرگتون دارید گناه میکنید و در نتیجه باید مرتب هم دعا توبه کنید از گناهانتون تا روزی که از این جهان برید و بگید خداوند من رو ببخشای، من این کار انجام نمیدم. من نه فقط توبه میکنم بلکه پشت میکنم به اون زندگی. خداوند من دیگه نمیخوام اون گناه رو تکرار کنم. این یعنی توبه. و خداوند به من یاری بده تا اون زندگی که دوست داری انجام بدم. اکنون بذارید به اشعیا دقت کنیم، فصل 1. یعقوب واقعا با عهد قدیم آشنایی داره. اشعیا قوم بنی اسرائیل رو مخاطب میسازه که طغیان کرده و به گناه افتاده بونا از غضب خداوند میگه، از محبت خداوند میگه و در نهایت اونا رو دعوت میکنه به توبه. و چنین میگه در آیه 16 در فصل 1، خیشتن را بشویید و طاهر سازید، شرارت اعمال خدا از نظرم دور کنید و از بدی باز ایستید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بجویید، ستمگران را ارشاد کنید، داد یتیمان را بستانید و به دفاع از حق بیوه زنان برخیزید. خداوند میگوید بیایید تا برابر یکدیگر حجت بیاورزیم. اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سپید خواهد شد و اگرچه همچون قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد. آیا شستن دست‌ها و اعتراف به گناهانمون شایستگی درش هست؟ نه، گناهان ما در خون مسیح شسته میشه. اما شیوهی که خداوند فراهم کرده تا اون بخشش به ما برسه از این راهه. راهش اینه، توبه کردنه. ما بگذارید ببینیم یعقوب توبه رو چگونه توصیف میکنه. در آیه 9 او چنین میگه خود خار سازید. اگر این موعظه در کلیسای امریکا بشه چقدر از اون کلیساها خالی میشه و کسی دیگه به اون نمیره. خود خار سازید و ناله و گریه نمایید، خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. توبه شامل این هم میشه. توبه یعنی شما پشت میکنی به گناهت، اون رو ترک میکنی چون از اون نفرت داری. به خاطر ارتکاب به اون از خودت نفرت پیدا میکنی. و حزقیال میگه شما باید خودت نفرت پیدا کنی چون گناه ورزیدی. ممکنه بگید خب شادی چه؟ آیا کلام خداوند نمیگه همه چیز را خوشی به حساب بیارید؟ چگونه میشه ما هم شاد باشیم و هم خود و خار سازیم و ناله و گریه کنیم؟ آیا این کار شدنی است؟ آیا این زندگی یک مسیحی است؟ ناله و گریه، خنده که بدل میشه به ماتم؟ البته کسانی که مسیحی نیستن تصور میکنن کلیسا جایی که یه سری آدم ماتم زده درش هستن، اندوهبارن و شادی در دلشون نیست. کسانی که دائم اندوهبارند، ای کاش چنین می بود. زیرا وقتی که شما ماتم می گیرید و اندوهبارید به خاطر گناهانتون، این نشونه اینه که واقعا از اون گناه نفرت دارید. نشونه اینه که شما واقعا خدای زنده رو دوست دارید. بله، آیاتی هست که میگه همه چیز را خوشی شمارید. و چگونه ما میتونیم هر دو کار رو انجام بدیم؟ چگونه میشه اندوهبار بود به خاطر گناهان و همچنین شادی ورزید؟ بذارید توضیح بدم به این شکل. بیایید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ او گفت خوشا به حال ماتمیان، یعنی سعادتمند کسانی که فقیران در روح هستند. خوشا به حال فقیران در روح، کسانی که در میابن به لحاظ معنوی فقیرن، ناتوانن، هیچ چیزی ندارن. خوشا به حال فقیران در روح. و بعد از اون چه میگه؟ خوشا به حال ماتمیان، کسانی که ماتم میگیرن، اندوهبارن به خاطر گناهانشون، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. به این شکلی که شما میتونید تسلی بیایید و شاد بشید. گناهان شما باعث میشه که واقعا چه فرد شریر و بدبختی هستید و اندوهبار میشید، اما فیض خداوند به شما یادآوری میکنه که چه فیضی، هدیه‌ای به شما عطا شده و گناهان شما بخشوده شده و دلتون عوض شده و اون وقت شما تسلی میابید و شما از سوی خداوند فیض دریافت میکنید و اون وقتی که شاد میشید و شادمان میشید به خاطر اینکه در روح فقیر هستید. نه فقط در این شرایطی که شما میبینید و تجربه میکنید که فیض خداوند چه هست و چه قدرتی داره. خودپرستی، خودمحوری باید کنار گذارده بشه. باید از اون توبه کنیم و الا به جهنم میفتیم. باید توبه کنیم و این توبه یک چیز ساده و کوچیکی نیست. یکی از پیوریتن ها به این شکل دعا میکرد. خداوندا من توبه میکنم از توبه هایی که کردم. توبه های من بسیار سطحی بود خداوندا. من از اون شیوهی توبه کردن حتی با شرم و خجالت توبه میکنم و دعا میکنم به ما خداوندا فیض بدی تا دلی داشته باشم که تو رو دوست داشته باشه و از گناه نفرت داشته باشه. آیه 10 در حضور خدا فروتنی کنی تا شما را سرفراز فرماید. توبه کردن باعث میشه فروتن بشیم. اینکه دریابیم ما چه گناهکار بزرگی هستیم و خداوند ما فیض داده، این باعث فروتنی ما میشه، ما رو خرد میکنه. و یعقوب میده این کار رو انجام بدید در حضور خدا، در حضور خدایی که هر روزه در برابرش زندگی میکنید فروتن باشید تا شما رو سرفراز فرماید. به چه شکل؟ وقتی خود رو فروتن میکنید در حضور خدای زنده، برای او زندگی میکنید، از گناهانتون توبه میکنید، آیا او به شما قدرت میده؟ به شما موقعیت مالی خوبی میده؟ خیر. خیر. وقتی خود رو در حضور خدا فروتن میکنید، او شما رو سرفراز میفرمایه به اون وضعیت اخلاقی و معنوی متعال. و این چیزی که شما باید آرزوشو داشته باشید. شما باید آرزو داشته باشید با لحاظ اخلاقی برتر باشید. نه به لحاظ تحصیلی و یا مالی، بلکه آرزوی من باید این باشه که من به لحاظ اخلاقی باید متعال باشم، سرفراز باشم. نه تا از اون افتخار کنم، بلکه در فروتنی در حضور خداوند سالک باشم تا من رو سرفراز سازم. به لحاظ اخلاقی، به لحاظ معنوی سرفراز بشم. آیه 11 ای برادران یک دیگر را ناسزا مگویید، یا علیه دیگر بد نگویید. زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او داوری کند، شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت داوری می کند. اما اگر بر شریعت حکم کنی، عمل کننده به شریعت نیستی بلکه داور هستی. این جالب هست. یعقوب در مورد فروتنی و توبه صحبت می کنه و بعد به این موضوع اشاره می کنه. این کسی است که خود را فروتن نمی سازه. کسی که مغروره و خودخواهه و خودپرسته، او دیگران رو خوار می شماره. او به دیگران نظر می کنه و اونا رو هیچ می شماره. اونا رو نقد می کنه، بد می گه از اونا، ناسزا می گه. خودش رو بسیار بهتر از دیگران می دونه. حالا چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ بدنی و فیزیکی و یا احساسی، خود رو بدتر از دیگران می دونه. ولذا همیشه دیگران رو خوار می شماره. همیشه نقاد نسبت به دیگران تا خودش بهتر از دیگران جلوه کنه. اون دیگران رو پایین میکشه تا خودش رو دید دیگران بزرگ جلوه بده. این کار بسیار ساده است. این کاریه که مردم انجام میدن تا خودپرستی خودشون نشون بدن. این کار از طریق خوار شمردن و کوچک کردن دیگران انجام میدن تا ثابت کنن که بهتر از اونا هستن. من میتونم ایرادهای دیگران رو ببینم. من میبینم که دیگران چه خطاهایی دارن و میخوام شما من این رو بدونید. من بیاد دارم کسی رو که دقیقا همین دید رو داشت. و این فرد کتابی رو خونده بود در مورد رابرت لی که یک مسیحی بسیار معروف است، مرد خداپرستی است که در جنگهای داخلی امریکا فعالیت داشت و یک ایماندار راستینه. حالا این دوست ما که در مورد او کتابی رو خونده بود و در مورد زندگی رابرت لی خونده بود، شخصیت اخلاقیش و غیره، این فرد در خودش احساس حقارت میکرد. و هر وقت که به عنوان مثال توی دانشکده درس میداد و به موضوعی میرسید، رابرت لی رو کوچک میکرد و میگفت چقدر ایشون ترسو بود، چگونه ایشون بیوفا بود و ترسو بود و فرد شریری بود. اما هر بار که ایشون رابرت لی رو خار میکرد، داشت چه کاری انجام میداد؟ داشت میگفت که من 100 بار بهتر از اون هستم. و چند بار کسانی اومدن و بهشون گفتن، من گفتم فلانی، کسانی که تو نقد میکنی بارها بهتر از تو هستن. پس ایشون هدفش این بود تا این فرد مسیحی رو کاملا تصویرش رو خدشه‌سار سازه در دیگران و او رو نابود کنه تا از این طریق ثابت کنه که خودش بهتر از او هست. یعقوب در اینجا میگه من میدونم وقتی که دیگر مسیحیان رو کوچک می شمارید و اونا رو حقیر می شمارید، دارید دو کار انجام می دید. اولا اون مسیحی رو بی حرمت ساختید، دوما شریعت خداوند رو بی حرمت ساختید که میگه این کار انجام ندهید. و مهم اینه که شما چقدر صحبت کنید نمیتونید شریعت خداوند رو دوست داشته باشید اگر یک مسیحی رو کوچک بشمارید. زیرا اگر این کار انجام بدید دارید شریعت خداوند رو خار میشمارید و خودتون رو به جای خداوند و شریعتش قرار دادید و داوری میکنید. تنها خداوندی که میتونه قانونگذار باشه، تنها کسی که قانونگذار خدای زنده است، او که قاضی عالم است. و شما دیگران رو داوری میکنید و قضاوت میکنید و ایراد میگیرید و با این کارتون میگین من خدا هستم، من هم که قانون گذارم. و یعقوب میگه تو یک احمق میش نیستی، آیا نمیدانی که خداوند قادر رهانیدن و هلاک کردنه؟ مراقب دهانت باش، مراقب باش چه میگی. ای برادران یک دیگر را ناسزا مگوید، زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او داوری کند شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت داوری می کند. اما اگر بر شریعت حکم کنی عمل کننده به شریعت نیستی بلکه داور هستی. قانونگذار یکیست، خدای زنده و حقیقی که قادر به نجات دادن و هلاک کردن می باشد. و تو که هستی که بر کس دیگری داوری کنی. آیا متوجه این مطلب شدید که یعقوب در مورد فی صحبت کرد، در مورد این صحبت کرد که خداوند دوست شما باشه و همه این برکات که مربوط میشه به رحمت خدای زنده، و بعد برمیگرده و میگه خداوند قانونگذاره و هیچ کس جرأت نداره تا شریعت خداوند رو بشکنه و یا اون رو مورد نقد قرار بده. زیرا خدایی که خدای فیض هست قانونگذار هم هست، و اگر شما خود را تسلیم اون نکنید به عنوان قانونگذار، فکر نکن که تو کسی هستی که فیض او به تو میرسه. و این پیام کتاب یعقوب هست، خدای زنده و حقیق، خدای رحمت و فیضه. اما تصور نکن که میتونی از خشم او در امان بمانی اگر تسلیم فرامین اون نشی به عنوان تنها قانونگذار. تنها قانونگذار خدای فیض هست، خدای رحمت هست. پس تسلیم او باش، مطیع فرامینش باش و از فیض او لذت ببر.